الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم. خدمة صدران معظم، آیات کریمه سوره شریفه بقره رو بازگو کردیم. آیه که تلاوت شد آیه 50 و آیات بعد از آن است که در این سوره مبارکه در ادامه تذکراتی است از نعم و الطاف باری تعالی بر بنی اسرائیل که مطرح می شود. گفتیم بعد از اون که تذکری به این جماعت داد خداوند متعال کنی فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل من فضیلت هایی به شما دادم، و بازگو کردیم که فضیلت اون امتیازاتی که خداوند به این جماعت و گروه دادد فضیلت های تفضیل نسبی است، به اصطلاح نه تفضیل مطلق. در ابعادی ممکن است بنی اسرائیل یه امتیازاتی داشتند و در ابعاد دیگر جماعت و گروه دیگر. خداوند اینها رو به نوعی مشمول لطف کرده است و جماعت دیگر رو به انواع دیگر لطف خود پرورانده است. مثلا توضیح این معنا رو گفتیم و به هر حال از اینجا آغاز شد. وقتی که ذکر اجمالی به میان آمد اونگاه تفصیلا یکی که این موارد مطرح می شود. من جمله اون چه هفته قبل بازگو کردیم و از نجیناکم من آل فرعون، ابتداعا مسئله نجات اینا از چنگال دشخیم بزرگ فرعون مطرح شد، از اون کسی که انا ربکم الاعلا و کوس انانیت و الوهیت می زند، و از اون عذاب سنگینی که قرآن از اون تعبیر به سوء العذاب کرد. چه بود سوء العذاب؟ آن که یذبحون ابناءکم، مردان شما، ذکور شما، جوانان شما، پسران شما رو میکشد. یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، و زنان شما رو استحیاء میکند. استحیاء نگاه داشتن در قید حیات با یه مقداری مایه لازم که مشخص میشود به هر حال فیه تأمل، گویا اغراض سوئی نیز در این مسئله مشهود است. حیثیت ملتی به باد می رود از سوئی، و در این حال یه نسل کشی زشتی شکل می گیرد به دست فرعون. خداوند متعال تذکر می دهد این دو سوء العذاب است و اشد ما یمکن ان یکون شما رو گرفتار کرده است، و فرمود این بلاء بزرگی است که بر شما وجود داشت، این بلاء بزرگی بود که بر شما وجود داشت. این دو به عنوان مستاق اول از فضیلت و نعمت خود بر بنی اسرائیل ذات باری تعالی مطرح کرد که نجات اونها بود از چنگال فرعون. و اما اون چه به دنبال اون به عنوان نعمت دوم مطرح می شود و از فرق نابکم البحر. خب این نجات شما از چنگال فرعون با به اصطلاح از یه راه استثنائی و به یک کیفیت فوق‌العاده است که برای کس در طول تاریخ و زمان و تاریخ بشریت تکرار نشده است. و از فرغنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون. متذکر باشید، اذکرو، به یاد بیاورید اون زمانی که ما دریا را فصل دادیم، فرق کردیم و نجات دادیم شما را و غرق کردیم آل فرعون را. نیز فرقنا، کلمه فرقنا در لغت فرق به معنای فصل است، به معنای شکافتن است. فرق، فلق، قسم، فصل، حدود 6-7 لغت داریم که اینها قریب المعناست. من جمله کلمه فرق نهایت در فصلی که با کلمه فرق از اون تعبیر می شود یک جدایی و مباینت کلی مدره است. وقتی که دو شیء کاملا تفصیل داده از هم می شود اینجا نوعا کلمه فرق به کار برده می شود. خود فرق یک قطعه جدا شده رو می گویند. فکان کل فرق که توب العظیم که در همین جریان مدره است در جدا شدن آب دریا، هر بخش مجزا شده کامل رو فرق میگویند. فرق یعنی فصل کلی. بس فرقنا بكم البحر، ما دریا را برای شما فرق کردیم، فصل کردیم، باز کردیم. فانجیناکم، آنگاه شما رو نجات دادیم از این مسیر. و غرق کردیم در این دریا آل فرعون را، و انتم تنظرون، و شما خود شاهد بودید و دیدید و نظر داشتید بر این ماجرا و صحنه. خب قرآن اشاره می کند اینجا اجمالا، اما در بقیه سور قرآن کریم در سوره اعراف در سوره شعرا تفصیلا این جریان نجات بنی اسرائیل مطرح می شود. قبل از اینکه این جریان رو بازگو کنم خدمت عزیزان، چون آیات دیگر هم هنوز حدود 20 آیه ما در خصوص این نعمت ها و این خصوصیات بحث خواهیم کرد، این قابل ذکر است خدمت سروران عزیز. در صنف معجزاتی که حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام دارد و نشان بنی اسرائیل داده است، وقتی که می‌نگریم این نشانه ها و این معجزات، این آیات عمدتاً آیات محسوس تکوینی مادی خارجی است. معجزاتی که موسی اشاره می‌کند، اون 9 آیه، اون 9 آیه‌ای که خداوند متعال به موسی داده است که فرعون را، بنی اسرائیل را تسلیم کند، اینها بپذیرند دعای او را، دعوت او را، نبوت او را، اینها جنبه مادی و حسی دارد. و حالی که می‌دانیم ما مثلا اگر قیاس کنیم، اون معجزه عمده‌ای که وجود مبارک نبی مکرم اسلام خاتم انبیا دارند، اون معجزه حسی مادی طبیعی نیست. نه اینکه پیغمبر این نوع معجزات را نداشته باشد. پیغمبر اختربت ساعت و انشق القمر، پیغمبر شق القمر را دارند، حنین الجزع را دارند، حنین الاجل را دارند. پیغمبر هم خصوصیات دیگر دارند، سنگریزه در کف مبارکش باز کند و اشهد انک رسول الله بگوید. نبی مکرم نیز اعجازها و معجزات مادی دارند محسوس، اما پیغمبر عمده اعجازی که نبی مکرم دارد اعجاز مادی نیست، بلکه نام اهل نزل ذکر و ناله لحافظون کلام اوست، کلام حق است، قرآن است که معجزه عمده نبی مکرم را تشکیل می دهد. و شاید این به هر حال خود بیان کننده وضعیت فکری و تا حدی عقب ماندگی فکری بنی اسرائیل باشد، و اینکه این جماعت به گونه‌ای هستند که باید معجزه رو ببینن، لمس کنن، به چشمشون اینو حس کنن و اونگاه ایمان بیاورند. یه چنین حالتی وجود دارد در روح بنی اسرائیل، در جان بنی اسرائیل، در تفکر اینها، در سطح اندیشه اینها، که نوع معجزاتی که برای اینها جناب موسی آورده است اینها طبیعی است، حسی است، مادی است، از این طریق اینها را جذب کند به سوی خود. خب اینجا یکی از بزرگترین این آیات مطرح می شود، و از فرقنا. گفتیم آیه رو، مفردات آیه رو بازگو کردیم، جریان طبق بعض از آیات دیگر در قرآن کریم من جمله سوره شریفه مثلا شعرا، خداوند متعال وحی می کند و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی. خطاب رسید بعد از اون که مشخص شد باید بنی اسرائیل حکم نجات در حقشون به امر خداوند متعال امضا شده است، دستور نجات اینها داده شد، اما بنا نیست که مقابله و درگیری با فرعون داشته باشند. اساس حکومت فرعون بر شدت و رعب و وحشت است، قدرت تا دندان مسلح است. مصلحت بنی اسرائیل و موسی نیست که بخواهند درون مصر با بنی اس با قبطیان درگیر شوند. خداوند میخواهد این جماعت رو برون بیاورد از مصر، اینها رو نجات بدهد و آنگاه مصر را باز با همون شرایط قبلی به بنی اسرائیل به میراث بدهد. این نکته ظریفی عرض میکنم خدمت عزیزان که در این جریان مشاهده است. گاه بعضن در بعض از درگیری ها مقابله ها دیده میشه که نوعا سعی میکنن بعضی ها که خب حمله میکنن به جایی مکانی، اگر بتوانند حد المقدور مبارزین مدافعین رو بکشند از محدوده شهری بیرون و بتوانند با اینها مقابله کنند، چون جنگ از تخریب درون شهر دارد، نتیجه تخریب از بین رفتن بقایا، آثار، اشیاء ارزشمند، موارد نفیس است. اگر بتوانند جنگ رو به بیرون منتقل کنند، آنگاه شهر سالم میماند، ذخایر سالم میماند. این یه فکری بوده است که به هر حال بعضی ها داشتند. خداوند متعال بنا دارد مصر رو سالم نگاه دارد برای بنی اسرائیل. به جوری تدبیر امر قرار میگیرد با اجازه الهی که نبردی درگیری در درون مصر انجام نمی شود. خطاب می رسد ان اسر به عبادی، موسی بندگان من رو اسراء کن. کلمه اسراء، سیر در شب را اسراء می گویند، مطلق السیر نیست، سیر در شب را اسراء می گویند، همان که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا. لیلا قید توضیحی است، خداوند توضیح می دهد این اسراء لیل است. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اون سیر ملکوتی نبی مکرم و مسئله معراج نبی گرانقدر است. اسر به عبادی لیلا، موسی شب بندگان ما را حرکت بده از مصر. خب طبق امر الهی جناب موسی پیشبینی قبلی رو کرده است، سفارش های لازم شده است، بنی اسرائیل سبتیان آماده خروج از مصر، اما بدون اینکه بگذارند جواسیس حکومت فرعون مطلع بشن بدن، اینها کار خودشون رو میکنن و دستور تخلیه شبانه صادر شد که اینها منازل و امکنه خود رو خالی کنید. طبق دستور جناب موسی عمل کردند. حال رقم اون که در کتب تفسیر یا تاریخ نوشته شده است خیلی بالاست. من نمیدانم که آیا واقعا ممکنه این رقم تحقق خارجی داشته یا نداشته، اما بزرگان چیز حدود 600 هزار می نویسند آمار بنی اسرائیل موجود اون روز رو در مصر. خب دستور صادر می شود، به هر مقداری که باشند دستور تخلیه مصر صادر شد. اینها برون آمدند و چیزی نگذشت که خبر از طریق دستگاه‌های ارتباطی و اطلاعاتی فرعون به فرعون رسید که سبتیان شهر رو ترک کردند. دستور تعقیب سریعاً صادر شد. دستگاه‌های تبلیغاتی فرعونی کار خودشون رو شروع کردند، تجهیز قوا کنند، تجهیز نیرو کنند. قرآن زیبا بازگو می‌کند اون شعارهایی که می‌دهد فرعون در این جریان. وقتی که میخواست سپاه رو حرکت بده به دنبال بنی اسرائیل، شروع کرد ابتداعاً تقویت خاطر سپاهیان خود، تخریب موضع بنی اسرائیل و اونگاه اینها رو حرکت کردن. انها اولئک لشرذمتون قلیلون، اینها که ما در پی اونها هستیم، اول بدانید سپاهیان من. این خودش یه نکته اساسی است که به هر حال باید نظامی روحیه پیدا کند. اینه که به هر حال میبینید آهنگهایی که در نظام نواخته میشود، اون مارشهای نظامی، اون سرودهای نظامی، اینها غرورآور است، اینها هیجان آور است. این یه اصلی است که نظامی باید روحیه بگیرد، اونگاه وارد میدان برود، اونگاه به نبرد برخیزد. خب به هر حال اون چه عمل میشد نوعا در این جریان جنگ تحمیلی میدیدیم، اون حالت خاصی که ایجاب میکردن در رزمندگان عزیز که اینها در شب حمله، در وقت حمله آمادگی حمله رو داشته باشند. اینها اولئک لشرذمتون قلیلون، اینها یه جماعت کمی هستند که ما در صدد اونها هستیم، اینها کسی نیستند، عددی نیستند. و انا و مای که میدیم انا لهم، ما با موقعیتی که داریم، ما هر آینه موقعیت لازم و قوی را داریم، ما حاضرونیم، ما هیچ مشکلی نداریم، قوای کامل را داریم. اونها از ما لقائزون، اونها چینه از ما دل دارن، از در دل دارن. اگر یه زمانی دستشون به ما برسد، به شما برسد، بد به روز ما می آورند. حال ما موقعیت عالی داریم، امروز باید اونها را حال که از مصر برون آمده اند همونجا محاصره کنیم و حکم نابودی اینها رو امضا کنیم. اون روحیه و تقویت لازم رو در سپاهیان خودش فرعون به عمل آورد و به دنبال جناب موسی و اتبعوهم مشرقین به تعبیر قرآن حرکت کرد. آیه نشان میدهد که شبانه تعقیب نشدند موسی و یارانش، روز تعقیب شدند. اونها به طرف شرق رو به سوی خورشید حرکت میکردند. این خود یه مانع کاهنده بود برای حرکت فرعونیان و سپاهشون. رو به خورشید حرکت کردن، به طور کلی رو به شرق حرکت کردن، این خودش یه مشکلی ایجاد میکنه در سیر و حرکت. این روستاهای قدیم در گذشته، روستاهایی که نوعا اینها به اصطلاح در غرب بودن، این مشکل رو داشتن. وقتی میخواستن به طرف شرق بیان، صبح که میآمدن در آفتاب، شب که بیمرگه برمیگشتن رو به آفتاب، یه حالت اینچنینی ایزایی در رفت آمدهاشون دیده میشد. خب فرعون با یارانش در تعقیب موسی از آن سو سبتیان و بنی اسرائیل مطلع شدند که فرعون آمده است. البته بلانه دارم این جریان رو عرض کنم برای اینکه ربط آیه رو بازگو کنیم، همین مقدار به اصطلاح فهرست رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. در اون شرایط حساس این بنی اسرائیلی که دلشون خالی است، این بنی اسرائیلی که آثار چکمه‌های فرعونیان بر گرده اینها مشهود است، اینها که زیر سیطره و نفوذ او بودن و فرعون ذی‌العتاد، اون فرعونی که اون آوازه را دارد و اون شدت و حدت را به خرج داده است، وقتی اینها دانستن تعقیب میشن و فرعونیان در پس اونها هستند، دل توهی کردند. همینطور که با موسی رسیدند کنار بحر و دریا، از اون طرف صدای گام اسبام مصریان می آید که در تعقیبشون برون آمده اند و به سوی ایشان می آیند، یک مرتبه قال اصحاب موسی انا لمدرکون. یه مرتبه یاران موسی حتی خواست گفتن جناب موسی دیدی کار دست ما دادی؟ ما را آوردی کنار دریا از این طرف، از اون طرف هم که از پشت سر فرعون آمده است، پس بدان کار تمام است، باید شهادت را بگوییم. قال اصحاب موسی انا لمدرکون. هنگامی که این ضعف در یاران پیدا شد، نقش یک رهبر آگاه، نقش یک رهبر الهی در ایجاب روحیه و تقویت خاطر اینجاست. هنگامی که اینها بدین گونه گفتن، سریعاً پاسخ داد کلا ان معی ربی سیهدین. اشتباه میکنید، کلمت رد ان کلا رد قول گذشته میکند، این چنین نیست. هر آینه ان معی ربی، خدای من با من است، سیهدین، اون خدا که دستور به من داده است که من شما را از مصر برون بیاورم، همون خود ما را هدایت می کند و به منزل مقصود می رساند. انما یا ربی سیهدین. اینو مفسرین وقتی این جریان رو نقل می کنند، بین الهلالین داخل پرانتز عرض می کنند، تفننن به هر حال ذکری باشد از اون آیانی که گفتند، این نکته رو بازگو می کنیم. وقتی این جریان رو نقل می کنند از موسی اعتراض می شود که ما الان گرفتار می شویم، می خواهد تقویت کند، می گوید انما ایه، به درستی که با من است، رب من، خدای من، و من به هدایت می کنم. بعد اینجا بعض از بزرگان تفتنن میگن، همچین میگن که برای یه چنین شرایطی هم برای نبی مکرم اسلام پیش آمده است، در یه بعد اون، در یه حد خاص اون، در یه ابعاد کوچکتر اون، در یه مقامی مکانی، اونجا که پیغمبر درون غار بعد از خروج از مکه مکرمه به اصطلاح بعد از اون لیلة المبیت و شبی که بنابر ترور و قتل پیغمبر بود، هنگامی که پیغمبر درون اون غار بودند، یه کسی با پیغمبر بود، یه همراه یه یارغاری پیغمبر اونجا داشتند. هنگامی که صدای پای مرکب تعقیب کنندگان مکی پشت در غار آمد و اونها نزدیک غار بودند و به امر خداوند متعال، همان گونه که از سیر تاریخی میدانید، خب اون عنکبوت آمد و با اون کیفیت تاری تهیده شد و کبوتری مقابل در بغار و وضعیت مشخص بود، کسی درون غار نرفته از سالیان سال است. اما اون کسی که با پیغمبر درون غار بود، یک چنین حالتی برای او دست داد. انگامی که صدای پای مرکبه‌های مکی را شنید، دل او لرزید و خالی شد، احساس خوف کرد، گفت به قول به تعبیر آیه شریف قال اصحاب موسی انا لمدرکون، ایشان هم گفت ما هم الان گرفتار شدیم، احتمالا ما را میگیرند. نبی مکرم سریعا پاسخ دادن لا تحزن، این قرآن بازگو میکنه، لا تحزن لا تحزن ان الله معنا، هیچ نگرانی اینجا وجود نداره، به درستی که ان الله معنا، خدای با ماست، خدای با من است. اینو مقایسه میکنن، میگن وقتی که جناب موسی خواستن پاسخ بدهند، موسی در یه مرتبه از سیر و سلوک است، نبی مکرم در مقام دیگری است. موسی در مرتبه است که میگوید ان معی ربی، با من خدای من است، ابتداعا تقدما خود رو میگوید و آنگاه خدا را مطرح میکند. اما نبی مکرم، این بزرگ رسول الهی، در مقام و در مرتبه است که مقدم بر ذکر حق چیزی نمیبیند، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. نبی مکرم از میان برخواسته است، حجاب‌ها را برداشته است. ان الله معنا، خدای با ماست، ابتداعا تقدم ذکر الله می‌کند و آنگاه نام خود می‌برد. خب این شرایط پیش آمد و جناب موسی محکم پاسخ خدا، بنی اسرائیل نزدیک اینجا کنار دریا و مصریان هم نزدیک می‌شوند و محاصره کردند اینها. قرآن از اینجا بازگو می‌کند که دستور دادیم به موسی، به موسی و اوهینا الی موسی، باز ما به موسی وحی کردیم گفتیم بزن اضرب بعصاک البحر، با همین چوب دستی که بر دست داری موسی، این چوب دستی که یک زمانی در تور گفتیم ما با این چوب دستی احشبها ما برای گوسفندانمون برگی میریزیم اینها را پی میکنیم هی میکنیم چه میکنیم، ما با به تو گفتیم ما ولی فیها معارب اخرى، ما اهداف دیگری داریم با این چوب دستی، حال یکی از اون زمان هاست که این چوب باید به کار بیاید به اجازه الهی، بزن به دریا موسی، بزن به دریا وزر بعصاک البحر، به امر الهی جناب موسی با عصا به دریا میزنند. این دیگه اعجاز، حال در صدد این نیستم و الان هم این بحث نیست که در تحلیل و توجیه معجزات انبیاء الهی بر بیاییم که چگونه میشه دریا شکافته میشه، اما در همین حد داریم الان بررسی میکنیم که گزارش قرآن اینه، شکی هم در این جهت نداریم، تاریخ هم بازگو میکنه، مشکلی در این جهت نیست، حال تحلیل خود امر آیا چگونه میشود دریا شکافته میشود، چگونه می شود عصا اژدها می شود، چگونه می شود سنگریزه سخن می گوید، اینها دیگه حالا تحلیل معجزات انبیاء الهی این توجیهات چندگانه ای دارد که انشاءالله باز به مقام نزدیکتری در همین آیات خواهیم رسید و خدمت سروران عزیز بازگو می کنم انشاءالله. به گزارش قرآن هنگامی که موسی به دریا می زند عصا را، اونگاه در دریا در مقابل بنی اسرائیل 12 راه باز می شود. حال چرا 12 راه؟ بنی اسرائیل 12 سبط بودند، از فرزندان 12 گانه یعقوب، اینها بنی اسرائیل هم، اسرائیل هم که نام یعقوب است، اینها فرزندان 12 فرزند یعقوب، فرزندان و نوادگان او، اسباط 12 گانه بنی اسرائیل را تشکیل می دهند، برای هر سبط و گروهی یه راه مستقیم مستقل لباس شد در دریا، به امر خداوند متعال دریا گشوده است، مستقل 12 اتوبان آماده ورود بنی اسرائیل در دریا. اینا یه نگاهی کردن به تعبیر به اصطلاح نقل تاریخی، احساس کردن که دریا رطوبت داره، ممکنه یه مقداری براشون مشکل باشه، از اون ایرادهای خاصی که نوعا بنی اسرائیل داشتند بازگو کردن به جناب موسی، مشکل برای ما رفتن توی این وضعیت، به امر خداوند متعال یبسا وضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، به امر خداوند متعال مسیر خشک شد، مسیر رطوبت زدایی شد، مسیر آماده ورود بنی اسرائیل گردید، هر سبتی از گروه از یه خط ویژه و از یه باند خاص خودشون وارد شدند و از اون سوی دریا خارج شدند. فیز فرقنا بکم البحر فانجیناکم، ما شما رو به این طریق برون کشیدیم و نجات دادیم، و اغرقنا آل فرعون. توجه دارید در هفته قبل عرض کردم ما انجایی داریم و تنجیهی داریم، تنجیه که اسم فاعل اون منجیست، وقتی که انسان گرفتار است میکشن دون رو از گرفتاری بیرون، این رو میگن منجی، اون کسی که این کار رو میکند، و از نجیناکم من آل فرعون، شما فرو رفته بودید در زیر ظلم فرعونی، ما شما رو برون کشیدیم. اینجا فرمود فانجیناکم، شما چیزی نمانده بود، ما نگذاشتیم گرفتار بشید تو اونگاه نجاتتون بدیم، ما نگذاشتیم شما اینجا در چنگال فرعون گرفتار بشید. اینجا انجاست، خدا اینجا منجیست، اونجا منجیست، منجی اون کسی که نمیگذارد کسی گرفتار بشود که اونگاه نجات او بدهد، منجیست، اینجا مقام انجا است، اونجا مقام تنجیه است. فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون، خب بنابر نقلی که قرآن بازگو میکند، بنی اسرائیل از دریا برون آمدند، انگامی که فرعون و یاران او مسیر رو دیدند آماده است، احساس کردند که باید به تعقیب برخیزند، وارد شدند، آخرین فرد از بنی اسرائیل از دریا برون می رود و آخرین فرد از سپاهیان فرعون درون دریا می آید، اونگاه مجدد حالت خود رو می یابد و حکم غرق و هلاک فرعون و یاران اون به امر الهی اجرا می گردد. فرمود و اغرقنا آل فرعون، و یاران فرعون و فرعون را غرق کردیم، و انتم تنظرون، چون مقام تذکر نعمت است، این نکته باز حساسیت بیشتری ایجاد می کند، و انتم تنظرون، هنگامی که ما این عمل رو انجام دادیم شما رو برون کشیدیم و فرعونیان رو غرق کردیم، شما خود ناظر و شاهد این ماجرا بودید. بنی اسرائیل پدران شما دیدند اونجا در این صحنه که خداوند با چه قدرتی عمل کرده و با چه کیفیتی بنی اسرائیل نجات پیدا کردند و فرعونیان غرق شدند. و اون که یک دیدن کند ادراک آن با هزاران گفته نتوان شد بیان. اون که انسان نظر می کند و می بیند غیر آن است که انسان می شنود. مسموعات کجاست؟ مبصرات کجاست؟ اون که انسان می بیند چه حالتی ایجاد می کند برای آدمی؟ اون که می شنود چه حالتی در دل ایجاد می کند؟ شما دیدید و انتم تنظرون، شما ناظر اون ماجرا بودید، پدران شما دیدند. این صرفا یه نقل نیست که برای شما بازگو بشه. اون چه دیدید که نمیتوانید این کار رو اون بکنید، اون چه شاهدان بودید که نمیتوانید عظمت رو به زیر بیاورید. و انتم تنظرون، این یه حالت امتنانی داره که خداوند بدین کیفیت اشاره میکند. و حال این که واور حالیه بگیریم و انتم تنظرون، و حال این که شما ناظر این ماجرای غرق ایشان بودید که به چه کیفیت نجات پیدا کردید و اینها غرق شده. و از وعدنا موسا اربعین لیله، مورد سوم، نعمت سومی که خداوند تذکر میدهد. خب این بنی اسرائیل نجات پیدا کرده، این بنی اسرائیلی که در آیات سوره شریفه همان گونه که عرض کردم در سوره شعرا مطرح میشه، کشیدیم ما فرعونیان را بیرون و آنگاه مصر رو به میراث دادیم به شما بنی اسرائیل. اینهایی که اومدن صاحب این زروع و مقام کریم و این موقعیت شدن و مصر رو بر حال تسلطی یافتن بر این جایگاه و بر این موقعیت، احساس میکردن که نیاز به شریعت دارن، نیاز به کتاب دارن، نیاز به قانون دارن، خواسته های خودشون رو مطرح میکردن به جناب موسی. و زمان اون رسیده است که موسی مخاطب الهی بشود و یک قوانین تشریعی برای موسی بیاید که بنی اسرائیل طبق اون عمل کنند. خلاصان که زمان نزول وحی است و باید موسی تورات رو بگیرد به امر الهی. و از وعدنا موسی اربعین لیله، هنگامی که ما وعده دادیم، میقات تعیین کردیم با موسی اربعین لیله، 40 لیله و شب. خب خداوند حقیقتی رو بازگو می کند. بر حال باید موسی کلیم در یه خلوتی آمادگی لازم رو پیدا کند تا اون را وحی الهی را دریافت کند. موسی باید از بین جمع برون بیاید، باید از قیل و قال و از قوغایی که در جامعه وجود دارد به دور باشد، در یه فضا پاکی، در یه محیط خلوتی باید باشد تا امین وحی بر او نازل گردد و اونگاه مجموعه وحی را به او تعلیم کند. این یه حالتی است که نوع انبیاء الهی دارند. نوع انبیاء الهی، نبی مکرم اسلام در صدر مثال عالی که می‌دانید، آیان که مشرف شدید مکه مکرمه، به هر حال بعضی ها این توفیق رو داشتید که کنار جبل النور برید، 160 متر ارتفاع رو برید بالا و اون قار که نمیتوان گفت، اون نهانگاه خاص نبی مکرم رو ببینید، اون قار رو مشاهده کنید و ببینید که رسول الله در اون قار در چه شرایط و جایگاهی بودن که امین وحی بیاید و بگوید یا رسول الله اقرأ بسم ربک الذی خلق. در اون خلوتگاه، در اونجا که عمل کرده هر ساله پیغمبر همین بود، امیر المومنین در نهج البلاغه بازگو می کند که و قوم رسول خدا این عادت رو داشتن که هر سال 40 روز، هر سال 40 روز پیغمبر در این قار به سر می بردن. من می دیدم پیغمبر را و کسی جز من او را نمی دید. و امیر المومنین مسئول به اصطلاح آوردن بردن و بعض از رفع حوائج نبی مکرم رو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انجام می دادند. در زندگی پیغمبر اسلام وجود دارد، در زندگی عیسی وجود دارد، در زندگی موسی وجود دارد، جبل فاران، جبل طور، جبل نور، اینها در زندگی یه نقطه عطفی است، یه حالت خاص اتصال و ارتباط خاصی بین انبیاء الهی و مبدأ فیاض وجود در این خلوت ها و در این وحدت ها برای تلقی وحی و دریافت وحی ایجاد می شود. خداوند موسی رو برون می کشد از بنی اسرائیل که چنین کاری انجام بدهد. و وعدنا، خود کلمه وعدنا بعض از قرائت ها وعدناست، وعدنا یه مبالغه ای را دارد، یه شدتی را دارد، یه دیدار ساده نیست، دیدار ملک و ملکوت است، دیدار ارتباط وحی است با قلب بشری. این که کار ساده نیست. طبعا چون کار ساده نیست آمادگی میخواهد. باید موسی ولو موسی است اما بیاد. باید موسی و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عش. این که موسی مشکلی دارد اما در این حال خود زندگی مادی، خود حیات مادی این غبارها و کدورتهایی را بر دل انسانها ایجاد میکنند. اینو در شب سوره لقمان برای عزیزان از می کردم و اتبع سبیل من اناب الیه. نبی مکرم گاه وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی فرمود انه لیغام على قلبی و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. من گاه یه غینی در دل حس می کنم، گاه من غین به معنای حال جسارت کنیم به معنای زنگار، گاه من یه پرده یه زنگی بر روی دل حس می کنم. لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. اونگاه با استغفار میشویم این زنگ را، هر روز 70 مرتبه استغفار میگویم که چنین حالت نیاید. اون که پیغمبر بازگو میکنند ما میدانیم که او شخصیتی است که ای قبه عرش زیر پایت، ای مقعد صدق جایگاهت، ای والی ملک شرع و تکوین، شد سر حیات است و تدوین. خالق نه توی چنین نگویم، لیکن چو خواعدت نجویم، تو واسطه عطا وجودی، مصباح طریقت الوجودی. اون شخصیتی که بدین مقام رسیده است که او غیر دیگران ندارد، غیر دیگران ندارد. اون که پیغمبر بازگو می کند چیست؟ پیغمبر گاه یاد ابراهیم و ام ابراهیم می کند، پیغمبر گاه به مشربه ام ابراهیم سر می زند. این برای شخصیتی چون نبی مکرم غیری آورد. همین مقدار مال حاضر رسول یعکل الطعام و یمشی فی الاسواق، همین مشی در اسواق، همین اکل طعام و همین خصوصیات زندگی مادی که لابد و غیر قابل اجتناب است، اینها برای بزرگان و شخصیت‌های عالی الهی، همینها هم برای اینها زنگ می آورد. اینها در همین حد هم احساس برحال حجاب می کنند و دوست نمی دارند همین هم باشد. لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. موسی باید برون بیاید، نبی مکرم باید از جماعت و از اون توده خلق برون بیاید که اینها یعنی شرایط آرمانی عالی به سر ببرن، برسن به اون مقامی که اونجا اتصال وحی، اونجا نزول وحی بر قلب مبارک این شخصیت های بزرگ الهی پیش بیاد. خود پذیرش وحی آمادگی نیاز دارد، ولو این بزرگان بزرگند. اما یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. پیغمبر بنامید شما شب ها را بخوابید. یا رسول الله عجبن للمحب کیف ینامو، عجبن للمحب کیف ینامو، کل نوم علی المحب حرامو. مگر میشد عاشق بخوابد؟ مگر میشد شیدای وحی بخوابد؟ شما این شبها را باید برخیزید، نباید بخوابید. پاسی از شب را بخوابید اما پاس دیگر اون و بخش دیگر اون را باید خودتون را آماده کنید. چرا؟ چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، چون ما سخن سنگینی را میخواهیم بر قلب شما بیاوریم. ان ناشعت الليل هي اشد وطئا. شب خیلی کار میکند برای شما، شما رو خیلی آماده میکند در پذیرش وحی. اون انس شب، اون راز شب، اون ذکر شب، اون تسلای شب آمادگی در وجود شما ایجاد میکند که عالیتر و بهتر وحی را دریافت کنید. انبیا مشکل ندارند، اینها که بین خودشون و خدای خودشون گناهی ندارند، اسیانی ندارند، تمردی ندارند، اینها که معصومند. اما برای اینکه بهتر با ملکوت مرتبط باشند باید همین غبارها هم برداشته شود، نیاز به آمادگی دارند. موسی باید آماده شود و وعدنا موسی به تعبیر اینجا 40 لیله، ما 40 شب موسی را خواندیم که او را آماده کنیم برای دریافت ده. در کلمه موسی خدمت عزیزان قبلا گاه بحث کرده بودیم. کلمه موسی رو بعضی ها اومدن به هر حال چشمشو درست کنن، ابروشو کور کردن، چشم ابرو درست کردن، چشم رو طور کردن، خراب کردن کلمه موسی را. بعضی ها زار زده کردن کلمه موسی از ماده مثلا موسه می آید. موسه به معنای تکبر و تبختر. حالا موسی مثل بشرا مستر از این ماده. حالا چه معنی؟ موسی برال زمان 16 مصر بوده است. اینامی که در کوچه های مصر حرکت میکرده است، دور باش کور باش برای اون میگفتن. همین بود است که یه زمانی اون مشت پهلوانی را کوبید. این حالت بود که وقت زد وقتی که غضبناک شد مشت را کوبید و یک مرتبه طرف بر زمین افتاد. وقتی که اون خان سالار با اون کس نزاع میکردن چه این حالتی پیش آمد برای موسی؟ آمدن کلمه موسی را عربی دانستن، از ماده مدرسه گرفتن. موسی مثل بشرا مسته. بعضی ها باب افعال براش درست کردن، آوس و یوس و ایسا ان موسا موسی. بعد آمدن گفتن جواب موسا اسم مفعول است. خود این آوسایی ای چه معنا دارد؟ به معنای حلق، به معنای تراشیدن سر. موسا اینی کسی حالا خیلی غصه خورده است، به مرور زمان موهای سرش ریخته است. جواب موسا اصلا اینها نابجاست و گویا این اعلامی که در قرآن وجود دارد نوعا نمیشه که تأثیر عربی در این کلمات به خرج داد. کلمه موسا اصلا عربی نیست، کلمه موسی تعریف شده است. موسی ابریست. این واژه اصلا عربی معنا نمیشه. خود کلمه موسی در اصل ابریست و لغت دقیق اون در عبری موشاست. موشا خدای لعنت کند همون خبیث ملعون کذایی وزیر جنگ رژیمش قالگر قدس، موشا دایان همون موسی دایان بوده است. به هر حال موشا دایان، موشا همون موشاست. موسی مو به معنای آب، شه یا شا به معنای درخت، موشا یعنی اون کسی که او را از بین آب و درخت برون کشیدن. هنگامی که اون نهرهای فرعی نیل وارد کاخ فرعونی می شد و آسیا و فرعون تکشه دادن برون مقام بنی و تماشا و نظاره این طبیعت می کنن، اون صندوق فرو فرستادهی که مادر موسا و چون موسا را به نیل در فکند از گفته رب الجلیل، هنگامی که اون تابوت و اون صندوق چه رسید، اونگاه فلتغت و آل فرعون، آل فرعون سپاهیان فرعون برون کشیدند، موسا را از بین آب و درخت بیرون آوردند با شد موسا. کلمه موسی ابریس این معنا را دارد. اصلا خود سین در عربی شین در ابریس. سین و شین مثل ز و خ، زاخار یا زکریا، کاف و خ، زاخار یا زکریا، زاخارو. این تبدیل ها و تبدل ها بین عربی و عبری هست. کلمه یشع، یشع، یشوع در مورد است عیسی. اصلا خود سین و شین جابجایی و ابدال در عربی و عبری دارد. در عربی سین تلفظ میشه، در عبری شین تلفظ میشه. خود موسی به عبری به معنای این معنا را دارد. شخصیت بزرگ. خود اسم ممکنه خیلی منشأ برای به اصطلاح حالت خاصی نداشته باشد، مانند اسامی که نبی مکرم اسلام دارد. و ظاهرن که اون تمجید کامل در نام اختصاص پیغمبر اسلام داره. دیگر انبیا این نامهایی که در خود نام هم عظمت باشه کمتر داره. خود عیسی در لغت یشوع یا عیسی به معنای مبشره، به معنای بشارت دهنده به نظر بعضی ها، حالا نجات دهنده یا منجی به نظر بعضی ها. اما عمدتاً عیسی مبشر است. مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمه احمد. عیسی بشارت میدهد به قدوم اون شخصیتی که می آید و نام او چنین نام مبارکی است. اسامی پیغمبر نامهای معروفی که شما آیان می شناسید و قرآن یاد می کند. نام معروفشون به دنبال اون کلمه محمود، کلمه احمد، تمام این نام ها از ماده حمد میاد. حمد در هر سه کلمه اشتقاقی است از حمد. اون شخصیتی که وجود او مظهر حمد است، مظهر ستایش است، مظهر نزاهت و پاکیزگی است، مظهر تحیت و درود است. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست. نام ها چنین عظمتی دارد. اما نام انبیاء دیگر بزرگ هم جلیل القدر هم. اما در این خصوص هم باز پیغمبر اختصاص دارند. از خصائص النبی است این نام های عالی و مبارکی که رسول رحمت دارد. خب کلمه موسی را هم که جمله عرض کردیم، وعدنا موسی 40 لیله. کلمه 40 به معنای 40. حالا آیا 40 خصوصیتی دارد یا ندارد؟ ادعا نمی کنیم که 40 خصوصیتی دارد. نمی گوییم که چه صوفی شرابانگه شود صاف که در شیشه بماند 40.
ادعای رو نمی کنیم که کلمه اربعین بر حال برگردد به چله نشین، نه اینا حرف است، این نیست. اما اون چه اینجا وجود دارد و مشابه این وجود داریم، گویا به هر حال خود کلمه اربعین نکته ای دارد. فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه علما و حکما. قرآن اون بلوغ و اشد را به اربعین تعبیر می کند. در بین انسان ها، در بین خود ما انسان ها، از جهات ظاهری و قوای جسمی می دانید که رشد بدن از جهت فیزیولوژی تا 28 سالگی است. یعنی ما تا 28 سالگی رشد داره بدنمون از جهت طبیعی، بعد از 28 دیگه رشد تعطیل میشه. حالا نقصان از که شروع میشه اون بحث دیگری است، اما رشد دیگه نداریم. اما از جهت عقلی رشد ادامه داره. رشد کامل عقلی و فکری همون مقام، همون مرتبه 40 است. انسان هنگامی که به مرز 40 سالگی میرسد اون رشد کامل فکری را دارد. دیگه حالا بعد از او آیا سلول‌های مغزی کمک می‌کند یا نمی‌کند و مشکلاتی پیش میاد، اینو بزرگان در وادی اندیشه و تعلیم و تعلم میگن. اگر کسی تا 40 سالگی چیزی شد، حالا استثناء‌ها رو عرضی نداریم، سکاکی از 40 سالگی برات چیز یاد بگیرد. نعم سکاکی یکی از بزرگان علم ادبه، خب مفتاح العلوم چی به هر حال خیلی کتاب داره در معانی بیان و شروح مفصلی بر تعلیفات او نوشته شده. این آقا کفاش بودن، های زمانی رفتن کفش خیلی عالی رو معروف، این که بردن برای دربار سلطان و خیلی کار کرده بود روش. یک سال کار کرده بود برای این جفت کفش، این برای جناب سلطان که آقا با پاش میکنند و خاک بگذارن. این خیلی زحمت کشیده بود، چشمای اینکی ذره بینی شده بود. به هر حال با این مشقت و زحمت کفش ها رو برد برای جناب سلطان. وقتی که برد آقا تو صف ایستاد پشت در تا زمانی که اجازه اذن ورود بدن و آقا برن وارد بشن، یک کسی آقای آمد و مردم این سو رفتن اون سو رفتن، دید در بزن درونی باز شد، جام سلطان خودشون آمدن استقبال این فرد. آقا کی هستن؟ گفتن آقا اعلم العلمای شهرن، آقا عالم جلیل و قدر هستن که جناب سلطان به استقبال ایشان آمده است. تا که این دید کفشا رو انداخت به یکسو، گفت ما مسیر تابال اشتباه آمدیم، این 40 سال رو بی خود کار کردیم، بریم یه کاری بکنیم که اینجا پشت درب سلطان نمانیم، یه کاری بکنیم که سلطان به استقبال ما بیاید. رفت مستقیم وارد مدرسه، گفت آقا ما میخوایم درس بخونیم. گفتن جناب آقا شما سنتون مقتضی نیست، ماهی سفید در سر آمده است، شما با این دست پینه بسته با این شرایط شما چی میخواید بخونید؟ گفت دیگه میخوایم شروع کنیم بگیم به هر حال اگر ممکنه ذره بر زیدون امرن یه چیزی بگیم، حالا زید بزنه امر بزنه، به هر حال ای دل عشاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، یه چیزی یاد بگیریم شروع کنیم کار را. گفتن آقای سن تو گذشته است، حالا تمرینا یه چیزی به شما میگیم، شما این رو یاد بگیرید، اگر فردا تا تحویل دادید ان شاء الله ما به شما تعلیم خواهیم داد. حالا بگیم بقیه جریان رو نگیم از بس نمانیم، در حال چیزی جمله بهش تعلیم دادن که جناب ابو حنیفه گفته است که اگر در حال کسی بله پوست سگ رو دباغی کند تطهیر میشه، بعد از دباغی پاک میشه. خودش بحث خلافی فقهی البته توجه دارید، اونم بی خود نگفته است. قال الشیخ، جناب شیخ ابو حنیفه گفته است جند الکلب، پوست سگ اگر باقی بشه پاک میشه تطهیر میشه. این هم آقا از همونجا شروع کرد به تمرین کردن کل ما کر و قرر، هر چیز تکرار شود حفظ میشود، شروع کرد به تکرار کردن. فردا آمد سینه سپر کرده مستقیم جواب شیخ، بگویم بگو. قول الکلب جند و شیخ آیان ماشاءالله اهل ادب هم، کلب گفته است، سگ گفته است، جند و شیخ جلد ابو حنیفه را آگه خیلی خراب کرده. آقا خارج کنید بله اون را، بیرونش کنید. آرف بیرون اما نامید نشد، نامید نشد. کار رو شروع کرد، بونجا رو سید که به قلن ادب دست یافت، به قلن ادب دست یافت. میشه استثناء داریم، اما علی ظاهر اگر کسی تا 40 سالگی بار علمی را بسته، بعد از 40 انسان از سرمایه های قبلی میخوره، از اندوخته های قبلی میخوره. اگر هر چه اندوخته است اندوخته است، دیگه نوآوری کمتر است، دیگه کم نبوغ کم داره بعد از 40 سالگی. خود لغت 40 این رو دارد. ما میبینیم که بعض از مبانی هم بر عدد 40 داریم، بعض از خوب نبوغت پیغمبر مکرم اسلام در سن 40 سالگی، اینجا خداوند وعده به موسی به 40 سالگی میدهد. در بعض از اعمال دیگه هم ما اربعین اصلا خود کلمه هم. یکی از خصوصیاتی که در خصوص مصائب وجود و مقدس سید و شهدا وجود دارد و تبعات اون، علائم المؤمن خمس. مؤمن در روایات به معنای شیعه است، مؤمن در قرآن اعمه. علائم المؤمن خمس، مؤمن پنج نشانه دارد، این مؤمن یعنی شیعه. علائم المؤمن خمس در صدر اونها زیارت الاربعین. زیارت الاربعین، خود زیارت اربعین ابی عبدالله الحسین، عجب این مضمونی هم که از اهل بیت اسمت نقل شده، عجیب آلیس. استدعا میکنم این راویان نگاه کنید، زیارت اربعین، مرحوم عاشق در مفاتیح نقل کرده این رو، چه مضامینی دارد این زیارت. و بذل مهجته فیک لیستند و منح الناس و بذل مهجته فیک لیستند زعباد که من الجهاله و حیرت الزلاله. چه میگوید معصوم؟ خدایا حسین منح الناس، جود کرد نصیحت را برای امت به تمام وجود، با قیمت خون نصیحت کرد نه با زبان. و منح الناس و بذل مهجته فیک و جان را تقدیم تو کرد. خدایا چرا؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله، برای اون که بندگان تو را از ظلمت جهل برون آورد و از تاریکی کفر و نادانی ها. حسین شهید معرفت هست. حسین ابن علی با خون خود انسانها را از ظلم و جهالت برون می کشد. چقدر مضمون این زیارت تکان دهنده، آموزنده، تعلیم دهنده است. خب زیارت اربعین داریم و 40 سالگی پیغمبر داریم و 40 اینجا داریم، زیاد داریم روی عدد 40. مخصوصا حال بحث اخلاقی هم بگم، این حدیث معروفی است که بزرگان نقل کردن نوعا در کتب اخلاقیشون، من حفظ علی امتی، این اون حدیث اخلاقی را عزم میکنم، این نکته دیگه رو بگم، من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامه عالما فقیها. این حدیث هم از پیغمبر نقل شده، حدیث هم محکم، قوی، صحیح، همه چیزش درست، نه مرسل، نه ضعف داره، دقیق حدیث. من حفظ علی امتی 40 حدیثا، هر کس که 40 گفته از احادیث ما خاندان رو در این امت حفظ کند، خدا روز قیامت او را فقیه و عالم برمی‌انگیزاند در حشر. این انگیزه شده که خیلی از بزرگان اومدن کتاب نوشتن به نام 40 حدیث، 40 حدیث. شیخ بها دیگران دارن، از امام رضوان الله تعالی علیه هم کتاب 40 حدیث داشتن، 40 حدیث، که اول حدیثی هم که توضیح میدن همینه، همین حدیث من حفظ علی امتی رو به عنوان حدیث اول مطرح میکنن. خود 40 این حدیث هم هست. اون حدیث اخلاقی که عرض کردم اینه، من اخلص اینو استدعا میکنم دقت کنید بیشتر، من اخلص لله 40 صباحا، هر کسی که بتواند 40 روز خودش رو برای خدا خالص کند. الخالص ما لا شوبه فیه، جنس یک دست رو میگن خالص، به اصطلاح بازاری ها مال یک دست رو میگن خالص. من اخلص لله، هر کسی که بتواند 40 روز فکر غیر خدا در دلش نباشد، عشق غیر خدا در دلش نباشد، سخن غیر خدا بر لبش نباشد، اندیشه جز در خدا و در مغز او و در وجود او ره نیابد. من اخلص لله 40 صباحا، کسی که بتواند 40 روز خدایی بشود، جنت ینابیع الحکمت من قلبه علی وسامه، چشم سار حکمت و معرفت از دل برون می جوشد، بر زبان او جریان می یابد. عجیب است این حدیث. اگر کسی 40 روز خلوص رو در خود عمل کند، آثار آن می شود که درون شکافته می شود، درون شکافته می شود و چشم سار حکمت بر زبان جاری می گرده، بر زبان جاری می گرده. خود 40 به هر حال فیه شیعون چیزهایی دارد، کما این که عدد 7 هم چیزهایی دارد، کما این که عدد 7 هم چه خصوصیتی رو داره. در عدد 7 هم خوب میبینید اشباط حج و اعداد 7 و سبع سماوات انتباه و 7 آسمان، و به هر حال یه مفهومی در این دو عدد، عدد 40 و عدد 7 وجود دارد. موسی باید 40 لیله اونجا باشد که آمادگی لازم رو پیدا کند. 40 لیله، خب چرا 40 لیله؟ چرا 40 شب؟ چرا خداوند نفرمود 40 روز؟ آیا این شب خصوصیتی داره؟ خب این میشه برخورد مسامحه این کرد، بگیم که خیلی شب و روز فرقی نمی کند، گاه شب گفته میشه روز اراده میشه، گاه روز میگن شب اراده میکنند. بحثی داریم در فقه خیار حیوان، اگر کسی حیوانی رو معامله میکند، و اونگاه خریدار، کسی که حیوانی رو میخرد، این سلاست ایام، سه روز باید اختبار کنه حیوان دستشه. اگر در این سه روز بلایی به سر این حیوان آمد و عیبی در اون ظاهر شد، اختیار فسخ معادله را مشتری دارد، برمیگرداند. این یکی از هفت خیار قطعی مسلم در فقه است. مرحوم شیخ انصاری هم در مکاسب مفصل در خیارات بحثش میکند. ثلاثه ایام، سه یوم. اونجا سه یوم، یوم اگر به معنای 12 ساعت باشه میشه 36 ساعت. اونجا 72 ساعت فرصت دارد. یعنی شب و روز روی همه. سه یوم یعنی سه شبانه روز، اما یوم اطلاع میشه. گاه یوم میگن شبم داخلشه، گاه لیل میگن روزم داخلشه. خب یه توجیه متعارف. اما گویا اینجا یک ظریفه ای رو میشه، لطیفه ای رو میشه فهمید از آیه شریفه اربعین لیله. گویا ابتداء ملاقات شب است. موسی شب به وعدگاه الهی میرود و شاید در حال بعضی ها از اینجا از بعضی جاها خواستن استفاده کنن که در آفرینش تقدم با شب بوده است. ما الان سوال، این شب الان شب پنجشنبه است یا فردا شب شب پنجشنبه است؟ اگر شب آفریده شده باشد ابتداعا، امشب شب پنجشنبه است، فردا پنجشنبه است. اگر ابتداعا روز آفریده شده باشد، امشب شب پنجشنبه نیست، فردا شب شب پنجشنبه است. دقت فرمودید؟ اگر روز آفریده شده باشد، امروز روز چهارشنبه، حالا امشب چیست؟ امشب شبی است که روز چهارشنبه متصل میشه، شب چهارشنبه امشب. اگر این نکته ظریفی است در آفرینش، گویا بعض از آیات کریمه قرآن اشاره بین و آیتون لهم اللیل، سوره شریفه یاسین. یه زمان توفیق بود که دو فاطمیه قبل عرض میکردیم، دو سال قبل در همین خیابان راهنمایی عرض میکردیم خدمت عزیزان در همین اهداباد. و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار. شب یه آیه است برای ما، در راه انسان ها قرار دادیم. ما روز را از شب برون میکشیم. کدام اول است؟ شب اول است، اونگاه روز به دنبال اون می آید. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداست اون کسی که شب و روز را گردشوار قرار داده است، جایگزین هم می شوند. آیتی است برای اون کس که بخواهد، لمن اراد ان یذکر، متذکر به عظمت خدا باشد و شاکر نعمت حق باشد. این دو آیه بزرگی است. شب مقدمه، لیل مقدم بر نهار است. بامدادی که تفاوت نکند، لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اینجا اربعین لیله به لحاظ این که لیل تقدم بر نهار دارد، تفتنن میشه گفت اینجا بدین جهت اربعین لیله مطرح شد، روزها هم داخل آن است. فرمود ما 40 شب با موسی وعده کردیم، اما متاسفانه چی شد؟ ما با موسی آمد که وحی بگیرد، ده فرمان بگیرد، الواح بگیرد، اما ثم تخصم العجل. شما چه کار کردید وقتی موسی آمد؟ یک مرتبه رندی پیدا شد اونجا، منافقی پیدا شد، مکاری پیدا شد و قضیه را عوض کرد و مسیر بنی اسرائیل را عوض کرد. کسی به نام سامری نامی در این بین سر برون آورد و طرحی داد و طرح مورد قبول جماعتی واقع شد و از نقاط ضعف جامعه بهره برداری کرد و یه نکات حساسی، جهات عجیبی پیش آمد. سامری کار به اونجا رسید که چیزی ساخت، معبودی برای مردم درست کرد. هازا الهکم و اله موسا و نسیه و نسیه، این از اون چی که معبود شما و موساست. موسا هم تموم شد دیگه قضیه موسا. موسا رفت دیگه، خبری از موسا نخواهد بود، خبری نبود. موسا شما را میخواست به همین برساند، حال من شما را به اون میرسانم. اینجا دیگه یه بحث خیلی مهم و حساس و جالبی وجود دارد، ارتداد بنی اسرائیل در غیبت موسی. عجیبه خود این بحث ارتداد، شناعتی که در ارتداد وجود دارد، جریمه شدیدی که در شرایع الهی در ارتداد بار است. این بحث حساسیه، مخصوصا این که اخیراً، حال شاید بعد از جریان سلمان رشدی مثلا، نوعاً سؤال در مورد ارتداد زیاده، مخصوصا در قشره خاصی از جامعه جوانان عزیز بعض از طبقات. انشاءالله زنده باشیم هفته آینده خدمت عزیزان این بحث و مستوفات تقدیم محضرتون خواهیم کرد. صلوات بر محمد بفرمایید. و وعدنا موسى 30 ليله فاتممناه و وعدنا موسى 40 ليله. اونجا 30 و 10 40، اینجا مستقیم 40. اگر ریاضیمون خوب نیست اینجا 40 مطلق مفتح میکنه خداوند که جمع نزنیم 30 و 10 را با هم. جوابها باید برداشته بشه، آمادگی و پذیرش پیش میاد تا خداوند این وحی را بر قلب موسا نازل کنه. حالا اینها که انبیا هم دایان دینها که بزرگان هم، به هر حال اگر بخواهد به دل اشراق بیاید، اگر سینه بخواهد محل اشراق الهی شود و فیض الهی بر این سینه بتابد، راهی جز این نیست. باید شست زنگ را، باید زنگ ها را برداشت. این جریان رو یه مرتبه عرض کردم بگم که همین خط و سخن باشد دیگه، بعد از اون ذکری مطلبی نداریم. حالا داستان در اصل خودش نقله، نوشتن در کتاب و الوهدت و الراوی، اما داستان اینه که خب یکی از علمای بزرگ مثلا رشت، یکی از دوستانشون میخواست بیاد مشرف شد مشهد. وقتی میخواست بیاد گفتن من یه حاجت خواسته ای دارم. وقتی مشرف شدی خدمت حضرت رضا، این خواسته منو هم مطرح کن، سلام ما را برسان. چشم آمدیم و مشهد وارد شدیم و برها همینطور که مشغول زیارت بودیم، یه مرتبه یاد حاجی اشرف رشتی افتادم و خواسته او. در همون لحظه احساس کردم که یه حالت خاصی در حرم مطهر ایجاد شد و گویا مشخدان میخوان حرم رو قرق کنن، خالی کنن، قرق باشی میگند و چنین حالت ایجاد شد. دیدم یه شخصیت معظم جلیل القدری از بین جمعیت رو کردن به من، فرمود به حاجی بگو آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه، سپس میهمان طلب. آینه شو، جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه، سپس میهمان طلب. مگر میشه انسان هی میگیم این بقیت الله، این بقیت، هی میگیم این معظم اولیا، هی میگیم اللهم عجل. و چقدر آمادگی داریم تا قدوم آقا را بپذیریم، چقدر مهیاییم، چقدر خانه را آماده کردیم برای فیض و محبت خدا، چقدر دل رو، چقدر آم قبار رو بی کردیم از خانه دل. یه مرتبه دیدم شرایط عادی شد، در حرم مطهر به خود آمدم، شعر حفظم شد، گذشت سفر، آمدم به شهر وارد شدم و گفتم برم پیام را با حاجی اشرف برسانم. اومدم کوچه حاجی رو، در به خانه رو کوبیدم، در قلباب کردم، دیدم صدای نعلین کفش حاجی از درون حیات داره میاد رو سنگ فرش حیات، و دیدم زیر لب دارد زمزمه ای را میشنوم. همینطور که میاد در رو باز کند حاجی، میگد آینه شو جمال پری طلعتان طلب، آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خواه، سپس میهمان طلب. دانستم آقا اون حاجتی که میخواست حاجی به او دادند، حجابها رفع شده است، او میشنود منادی خیر را و مانعی نداره. در دریمنی چوبا منی پیش منی، بسم الله العظیم العظم و العز العجل العکرم.